خود رو متوکل بداند و بگه که ورای این زندگی خالقی داره این لحظات من رو میبینه، چه در الهیات پویشی چه که در مسیحیت مطرحه، چه در الهیات معنوی که داریم او رو بحث میکنیم. در حقیقت این ساختار و این ساحت میتونه در معنای نگاه متوکلانه خیلی کمک کار باشه. از اون طرف هم دوست داشتن زندگی بودن و زیست اکنونی رو ولو با سختی پیش بردن و به زندگی پرداختن، هستم در عین اینکه دارم رنج میکشم و در آدمی زادگی به سر میبرم ولو اینکه رنجور هستم، گویی میتواند تا حدی ما رو با مواجهه بیماری با من یک بیمار در یک وضعیت بهتری قرار بده. خب میریم مطابق فرمان و ساعت 21 دقیقه است در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه صوفیا، خدمتون برنامه رو ادامه دیم.
به روایت دکتر رضا دهقانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه میان فرهنگی در دانشگاه وین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه صوفیای رادیو گفتگو. در ادامه مباحثی که در خصوص مفاهمه و گفتگو از رهیافتی هرمنوتیکی با هم دیگه داشتیم و البته سعی کردیم که مباحث رو کاربردی تر طرح بکنیم، گفتم که ما تلاش میکنیم تا ابتدا در مورد سوء تفاهم با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد از سوء تفاهم و بررسی قواعدی در احتراز از سوء تفاهم به این خواهیم رسید که خب حالا فهم درست چه شرایطی رو داره. بنابراین ابتدا قرار شد که 12 قاعده رو طرح بکنیم که این 12 قاعده به ما کمک میکنن که حتی المقدور کمتر دچار سوء تفاهم با دیگری بشیم و البته یک اصل کلی هرمنوتیکی تحت عنوان اصل انصاف رو هم طرح کردم. از این 12 قاعده 3 قاعده رو هفته پیش با هم صحبت کردیم: قاعده عقلانیت، قاعده کارکرد و قاعده انسانیت. قاعده عقلانیت، حالا خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، قاعده عقلانیت میگفت که قبل اینکه انسانهایی که زبان یا فرهنگهای اونا با ما متفاوت هست و بیگانه هستن رو بهشون در مورد گفتارشون بگیم که حرفش غیر منطقی یا غیر عقلانیه، اول سعی کنیم این باور رو در خودمون شکل بدیم که شاید ما اونا رو بد فهمیدیم. در واقع عدم عقلانیت چیزی نیست که به راحتی به دیگری توصیف بکنیم. قبل این کار باید بگیم که شاید ما بد فهمیدیم. قاعده دوم قاعده کارکرد بود و قاعده کارکرد میگفت که هر کنشی یا هر گفتهی در دیگری برای یک هدفی هست. باید بین اون چیزی که از کلام فرد در نگاه اول متوجه میشیم و در واقع کار کرد و هدفی که اون فرد از اون کنش یا اون گفتار داره تفاوت بگذاریم. شاید معنای اولیه برای ما غیر عقلانی به نظر برسه یا نامطلوب به نظر برسه، ولی باید به هدف اون کار و اون هدف اون جمله هم توجه داشته باشیم. شاید اگر هدف اون جمله یا هدف اون کنش رو در نظر بگیریم، اون جمله یا کنش برای ما قابل فهم یا قابل تحمل بشه. و قاعده سوم یا قاعده انسانیت یا خلوص میگفت که قبل اینکه گفته و اعمال طرف مقابل رو در واقع به بی‌معنا بودن متهم بکنیم، اینجا نمیخواد بگه که مثل قاعده اول، نمیخواد بگه که بگیم ما بد فهمیدیم، میگه که باید اساساً افق فهم و شناخت خودمون رو به چالش بکشیم و در نظر داشته باشیم که این دیگری عقل محض نیست. دیگری یک انسان با رویکردها، با انگیزه ها، با امیال، با توانایی های مختلف، و در واقع در فهم دیگری باید سعی کنیم این در واقع انتظارمون از دیگری لزوماً به معنای این نباشه که دیگری صرفاً یک عقله و باید به عقلانیت تمام عمل بکنه. اما بیایم ادامه بدیم با قواعدی که امشب باید بررسی بکنیم. قاعده چهارم از قواعد دوازدهگانه قاعده ما هم هست. ما هم میگه که اگر در فرهنگ بیگانه وقایعی رو ببینیم که نمیتونیم اون وقایع رو بپذیریم، باید توجه داشته باشیم که ممکن است در فرهنگ خود ما هم چنین چی اتفاقی بیفته، چنین حوادثی روی بده. در واقع فکر نباید بکنیم که اگر یک چیزی رو در یک فرهنگ دیگه میبینیم، فکر نباید بکنیم که این خیلی بعیده، چقدر این غیر منطقیه، چقدر غیر عقلانیه، چقدر بده، چقدر خشنه. دقیقا همین اتفاقات یا همین گفته ها ممکنه در فرهنگ ما هم توی شرایط مشابهی اتفاق بیفتن. حالا این توی فرهنگ ها میتونه باشه، توی رفتار با دیگران هم حتی این اتفاق امکان داره بیفته. وقتی در برخورد با یک دیگری قرار میگیریم و یک گفته به شدت برای ما غیر عقلانی به نظر میرسه، باید توجه کنیم که در شرایط دیگری شاید ما هم چنین رفتاری رو انجام میدادیم. بنابراین در مواجهه با دیگری خیلی مطلق نباید فکر کنیم که کنش دیگری غیر منطقیه یا بده یا غیر قابل باوره، غیر قابل پذیرشه. ما هم در شرایط دیگری اگر قرار بگیریم ممکنه که چنین رفتاری رو انجام بدیم. این قاعده چهارم است. قاعده پنجم قاعده شماها هم هست. قاعده شماها هم در واقع شبیه به قاعده چهاره. چجوری؟ الان توضیح میدم خدمتتون. میگه اگر در برخورد با گفته ها و اعمال فردی از فرهنگ دیگری، اون رفتارها یا اون گفتار فرد برای شما غیر قابل پذیرش هست یا غیر منطقی هست یا غیر عقلانی هست، باید توجه داشته باشید که شاید اون فرد با تمام افرادی که در اون فرهنگ هستن چنین رفتاری رو انجام ندن. شاید توی اون فرهنگ افراد دیگری، نمایندگان دیگری وجود دارن که از نگاه اونها هم رفتار این فرد رفتار غیر منطقی و رفتار بدیه یا گفته‌هایی که باید رد کرد. حالا اگه روی بحث رابطه فرهنگ ها تمرکز نکنیم، مثلا شما رفتار یک فردی رو اصلا تو جامعه خودمون میبینید و بعد میگید که چقدر مثلا بده مثلا رفتارش، یعنی چنین برداشتی دارید، باید به این توجه داشته باشید که شاید مثلا اون فرد در دایره خانوادگی که داره افراد دیگه ای هم توی اون خانواده وجود داشته باشن که رفتار اون فرد رو بد بدونن یا کلامش رو غیر منطقی بدونن. این شما میشه اون شمایی که در دیگری هست، در فرهنگ دیگه هست یا در جامعه دیگه هست. بنابراین این دوتا قاعده در کنار هم دیگه قرار میگیرن. وقتی یک چیزی رو از یک کسی میبینیم، یک رفتاری رو از یک کسی میبینیم یا یک حرفی رو از کسی میشنویم و برامون غیر منطقیه، باید دوتا نکته رو بنابراین دوتا قاعده در نظر بگیریم. یکی این که ما هم ممکنه در شرایط اون فرد چنین کاری بکنیم و یکی دیگه این که بله شما هم، یعنی در واقع شما منظور اون دیگریایی که توی اون فرهنگ هستن، در فرهنگ خود اون فرد هم ممکنه نمایندگانی وجود داشته باشن که اون رفتار اون فرد رو قبول نداشته باشه. این میشه قاعده چهار و قاعده پنج. اما قاعده ششم قاعده ضد نژاد پرستی نهان هست. اول بگم که خوب توجه داشته باشید که خوب نژاد پرستی پیش در خوب صورتهای خیلی عیان و کلی داشت که ما باش مواجه بودیم و خب حالا با تلاش نوع بشریت و جنبش هایی که وجود داشت و حالا تلاش هایی که شد و به مرور در تاریخ این پس زده شدن، این در واقع نژاد پرستی های، این صورت های نژاد پرستی به شکل های مختلف، و ما آگاه شدیم به بد بودن نژاد پرستی. اما باید توجه داشته باشیم که همچنان نژاد پرستی وجود داره، اظهارات و گفته های نژاد پرستانه وجود دارن. منتها مسئله این هست که این اظهارات یا گفته ها در واقع نهان شدن، پنهان شدن. ما الان گفته های پنهان در واقع نژاد پرستی داریم و به تبع نژاد پرستی نهان یا پنهان داریم. خب این قاعده میگه که ما عموماً انسان ها در برخورد با افراد دیگه یا با فرهنگ های دیگه یا با جوامع دیگر یک میل یا یک خوی کلی داریم، خب، که سعی میکنیم وقتی با فقدان یا ضعف دیگری مواجه شدیم در برخورد با این فقدان یا ضعف سعی میکنیم که مبالغه کنیم، یعنی اون رو اون ضعف طرف مقابل یا فرهنگ مقابل رو خیلی درش مبالغه میکنیم یا خیلی تعمیمش میدیم از یک فرد به کل جامعه یا به کل اون فرهنگ یا به کل اون خانواده، حالا بستگی به اون جامعه شما داره، تعمیم میدیم یا رفتار مطلقی انجام میدیم. اگر در واقع شما یک فقدان یا ضعفی رو میبینید، حالا علاوه بر این که باید بر اساس قواعد قبلی در نظر بگیرید که حالا اون ضعف یا اون فقدان رو باید چه شکلی بفهمید و اساسا مطلقش نکنید و چیزهای مختلف، باید به این هم توجه داشته باشید که این تعمیم دادن رو متوقف کنید. چرا؟ چون این تعمیم دادن باعث میشه که شما دچار نوعی نژاد پرستی پنهان بشید. در واقع در نظر داشته باشید در نژاد پرستی پنهان ما فقدان ها و ضعف ها رو فکر میکنیم که در تنها در دیگری یافت میشه و امر خودی یا خودمون رو در واقع بدون اشکال جلوه میکنیم. در مواردی حتی ضعف ها و فقدان ها اغلب بسیار زیاد نمایش داده میشن و یه ویژگی رو مثلا به کل اون گروه تعمیم میدیم و اظهارات خیلی دم دستی هم هستن که ما بهشون التفات نداریم. مثلا این گزاره رو ببینید که بسیاری مثلا میگن که انگلیسی ها خسیسن. عموما در ارزیابی قومیت ها یا ملت های دیگه این اتفاق میفته، انگلیسی ها مثلا خسیسن. شاید موقعی مثلا یک نفر چند نفر مثلا رفتن و انگلیسی هایی رو دیدن که خسیسن، ولی تعمیم دادن، مطلق کردن و کلی کردن و مبالغه کردن در این فقدان که ناشی از درک چند نفر در چند شرایط جزئیه به نوعی نجات پرستی ختم میشه. توجه داشته باشید که این در واقع نه کسی تمام انگلیسی ها رو دیده، نه در تمام شرایط بعدی رو ما قراره ما میدونیم، هیچ کدوم از اینها نیست، ولی این حکم کلی به مرور منتقل میشه بین افراد جامعه. عموماً میگم نژاد پرستی پنهان که خیلی باید نسبت بهش مواظبش باشیم، بیشتر در برخورد با قومیت های داخلیه، به خصوص تو جامعه ما که پر از اقوام مختلف هست این احتمال بیشتر وجود داره که ما دچار در واقع نوعی نژاد پرستی پنهان بشیم و افراد یک قومی رو به خاطر یک برداشت خاص یا یک برداشت ناقص و غلط به کل افراد رو در واقع متصف کنیم به یک ویژگی یا یک خوی کلی منفی. این سه قاعده رو خب امشب خدمتتون گفتم، یعنی قاعده ما هم، قاعده شما هم و قاعده ضد نژاد پرستی نهان. از اینکه حوصله کردید و به بحث‌های امشب من گوش دادید از شما خیلی ممنونم.
آقای دکتر دهقانی گفتگوی خوبی رو بیشتر قبلا باشون داشتیم که امشب پخش شد در مورد اهمیت گفتگو از دانشگاه وین. چند دقیقه همراه ما در این برنامه بودن. برگردیم به بحث خودمون. در همین بینابین گفتگوی خیلی خوبی رو با اساتید داشتم و موضوع مواجهه با مرگ مسئله است که چون هر دو استاد در حوزه سرطان و بیماری‌های سربالعلاج فعالیت می‌کنند، یه مقدار می‌خوایم توی این مسئله عمیق‌تر و وسیع‌تر بشیم. خوب یه کتابی هم اخیراً در روان درمانی و روانکاوی مرگ ترجمه شده که خیلی کتاب خوبی است و در حوزه روانکاوی مرگ نکات خیلی جدی رو مطرح کرده. من بیرون گود نشستم خانم دکتر، به عنوان کسی که فلسفه خوندم و درس فلسفه میدم در دانشگاه، ولی آن که واقعا مواجه میشه در لحظه یا در دقایق قبل از مرگ، همین جوانی که شما تو همین برنامه میان برنامه با هم در مورد صحبت کردیم که جوان 28 ساله‌ای که نزدیک به مرگه و میدونه دیگه کاری ازش بر نمیاد برای ماندن، خب این نگه داشتن امید یا آرامش پیش از مرگ رو یه مقدار شما برای ما باز بکنید.
خب طبیعتاً مرگ خیلی موضوع پیچیده ایه، برای اینکه نگاه هر کسی به زندگی و به مرگ خیلی متفاوته، یعنی چون نگاه ثابتی وجود نداره، برداشت‌ها و تلقی‌ها متفاوته، در نتیجه کمک کردن به کسی که در شرف مردنه به همون اندازه پیچیده تر و سخت‌تر میشه. من به عنوان یک پزشک متخصص طب تسکینی طبیعتاً روزانه با بیمارانی که در همون دب مرز قرار دارن مواجه هستم و باش طیف وسیع از اشکال این قضیه مواجه هستم. چجوری؟ حقیقتا قسمت مردنش کم ترس ترین بخش قضیه است، قسمت کم ترسناکشه به اصطلاح. اون چیزی که بیماران رو نگران میکنه، نکته‌ای که آقای دکتر مطلق خیلی خوب بهش اشاره کردن، uncertainty، یعنی اینی که نمیدونی قراره برای چه اتفاقی بیفته
بعد از مرگ، چه اتفاقی بیفته یا اینکه
همه چی همون لحظه. آها. آیا من اصلا قراره بمیرم؟ سوال اصلی اینه. معمولا ما پزشکا خیلی سختمونه درباره مردن با مریضایی که در شرف مردن صحبت کنیم، در حالی که قطعا احتیاج دارن. باز کردن این قضیه برای ما خیلی سخته، برای اینکه خودمون رو در معرض میذاریم. ما هم به نوعی گفته میشه، ماها که اومدیم درس پزشکی خونیم، به نوعی مرگ‌گریز هستیم. از قصد اومدیم شاید به این وسیله به تعویق بندازیم مرگ خودمون رو. این وحشت ما از مرگ که نکنه اومدیم پزشک شدیم. برای همین این برای پزشک هم آسون نیست. باید آموزش ببینه که چجوری یک خبر بد بده که تو یک بیماری لاعلاج داری، آموزش ببینه چجوری به مریض بگه متاسفانه درمانا جواب نداد، آموزش ببینه که وقتی مریض ازش میپرسه من چند وقت دیگه زندم، نگه ایشالله هستی، مریض جواب میخواد. آموزش ببینه بتونه بهش بگه تو چقدر دیگه زمان داری، چون مریض لازم داره، میخواد برنامه ریزی کنه برای زندگیش، حقشه بدونه. آموزش ببینه وقتی مریض ازش میپرسه من دارم میمیرم، خیلی ساده بهش بگه آره. این کار فوق‌العاده دشواریه،
واقعا دشواره.
باید یاد بگیره بالای سر بیمار محتضر بایسته. ما متاسفانه تو بیمارستانامون معمولا مریض ها انتهای بخش یه اتاقی هست تو هر بخشی که مریض های محتضر رو اونجا میخوابونن. معمولا همکاران پرسنل پرستاری کمک بهیار رو کمترین، برخلاف اون چیزی که واقعا باید باشه، کمترین سرکشی رو به اون اتاق میکنن. خب داره میمیره دیگه، چه احتیاج به مراقبت؟ در حالی که در اون لحظه‌ای که دیگه هیچ مراقبتی بعد از اون نیاز نداره، اما در اون لحظه خاص شاید بیشترین مراقبت، این که من حضور دارم، منم هستم، من اینجام، نگران نباش، من تا آخرین لحظه با تو هم، نمیذارم تو این قدم‌های آخر رو به تنهایی ورداری. چون اون ترس و وحشت از تنهاییه که خیلی از مریض‌هایی که دارن فوت می‌کنن علارغم خواست قلبیشون از خونه می‌کشونه بیمارستان، چون میترسن تو تنهایی یکی نباشه، نکن یه اتفاقی بیفته کسی نباشه ازم مراقبت کنه، نکن لحظه آخر خیلی دردناک باشه و من درد زیاد رو تحمل کنم، بهتر بیام بیمارستان. و یه وحشت دیگه ای که مریض ها باهاش دادن، ترس از دست دادنه. خود مردنه نیستا، اون چیزهایی که تو ذهنش بوده، اون فانتزیا، اون امیدها، اونا رو حالا داره دست میده. آن بد فکری نبود، دوست داشتم همیشه برم جزایر قناری، اما اون دیگه با این بیماری اون قضیه امیدها، اون آرزوها، اون چیزهایی که دوست داشتم، من خیلی دوست داشتم مثلا یه ساز یاد بگیرم، اونا دیگه از بین میره. در نتیجه بخشی از نگرانی، ترس از مرگ مرتبط به اون از دست دادنه. حالا بچه‌ام، حالا شوهرم چی کار میکنه، مادرم بدون من چی کار میکنه، و همه اینها این دغدغه هایی که صبح تا شب مریض هایی که دست و پنجه نرم میکنن تو مراحل آخر باهاش درگیرن و کجا اینا رو بیان کنن. خانواده که نگران خانواده نمیخوام بیان کنم، خانواده هم که دوست نداره در این مورد با مریض حرف بزنن، چون فکر میکنن دیگه خیلی ناامیدش میکنن. در نتیجه کجا این فضا ایجاد بشه، من پزشک یا همکارای من بریم بالا سرش؟ نگرانی داری الان بخوای دربارش صحبت بکنی؟ آره حقیقتا من میترسم. از چی میترسی؟ میترسم اون لحظه که دارم میمیرم خیلی درد بکشم. نگران نباش، ما اینجا با توییم. همین اتفاقی که امروز افتاد برای مریض، همون جوون 25 ساله چشماشو باز کرد یه لحظه، گفتم آب میخوای؟ گفت آره یه ذره آب بهم بده، در حالی که طبیعتاً با توجه به تنگی نفس شدیدی که داشت خیلی به سختی میشد از اون ماسک اکسیژن از صورتش برداشت، دهنشو خیس کرد، گفت نرینا پلو من بمونی. گفتم ما پلوت هستیم، نگاه کن خانومت هست، مادرت هست، پدرت هست، همه تو اتاقن. و چشماشو بست و خوابید و ساعتی بعد در خواب تموم کرد. آرامش داشت، حداقل آرامشش از من خیلی بیشتر.
اون همراهی شما بهش آرامش داد،
خیالش رو راحت کرد،
حضور شما بهش آرامش داد،
اطمینانی این که همیشه تا لحظه آخر افراد هستن، کسی فرار از اون اتاق نمی کنه، چون معمولا اتفاق زیاد می افته. می ترسن، همه ما می ترسیم.
شده تا حالا کسی فرار بکنه، یعنی مثلا رها کنه بره؟
منظور از فرار، فرار ماها به عنوان کادر درمانه، از اتاقی که مریض محتضر توش هست، نگرانی از مواجهه با خانواده که نمیخوایم یه کاری کنیم. ما به عنوان پزشک تمام درسی که خوندیم اینه که مریضا رو نجات بدیم، و یه زمانی میرسه که باید با این حقیقت مواجه بشیم که نمیشه و مرگ بخشی از زندگیه، یه حقیقت غیر قابل اجتنابه و این اتفاق میفته و این مواجهه باید صورت بگیره. لازم نیست همه مریض ها به اصطلاح احیا بشن، چون احیا شدن جز این که رنج مضاعف، رنج موقعی مردنشون رو افزایش بده، اون آرامشی که قرار مریض در زمان پایان عمرش، اگر واقعا در زمان پایان عمرش باشه، مثل مثالی که خدمتون زدم، قرار نیست رنج مضاعفی بهشون تحمیل بشه.
نکته خیلی مهم است که مواجهه با مرگ رو ما وقتی اتفاقا این قطعیته داره و به وقوع میپیونده، همراه با آرامش برای بیمار تأمین کنیم. و این یک رفتار مملو و از فضیلته. درسته که اون بیمار در یک ساعت دیگه شاید نخواهد بود، اما این فضیلت یک رفتاره که در لحظات بسیار ضروری زندگی یک انسان کنار او باشی
و خانوادهش و خانوادهش، چون رنج بزرگی که خانوادهش آره. شاهد و ناظر این قضیه باشن و بعد از اون خانوادهی که الان داغدار هستن چجوری با قضیه کنار بیان. بذارین یه مثال خیلی ملموستر بگم. یه چیزی حدود 10 سال قبل یه خانومی مبتلا به سرطان تخمدان میره اتاق عمل، خیلی پیشرفته بوده، کار چندانی تو اتاق عمل نمیشه براش کرد، چند روز بعد تو ICU فوت میکنه. این یه بخش قضیه. دختر 19 ساله اون خانوم هفته بعدش خودش از بالا پشت بام پرت میکنه پایین و میمیره. اینجا فیلر و خطای پزشکی کجاست؟ نه در ارتباط با اون خانومی که سرطان تخمدان داشت، اون تو مراحل پیشرفته بود، غیر قابل اجتناب بود علی‌رغم تمام تلاشی که پزشکا کردن، اما خطا و اون نقصان سیستم درمان ما در مورد اون دختری 18 ساله بود.
کاملا.
چرا آگاهش نکردیم؟ چرا درباره مرگ با مرگ مادرش باهاش صحبت نکردیم؟ چرا یه سیستمی نبود بعد از فوت مادرش بچسبه بهش؟ تو الان داری چیکار می‌کنی 24 ساعت اول؟ کی پلوته؟ بقیه اعضای خانواده کجان؟ شب داری میری تو همون خونه که مامانت مدت تو توش مریض بوده، رفتی تو سر جای مامانت داری میخوابی؟ نگران چی هستی؟ آیا نگرانی و دغدغه‌ای داری؟ خیلی از این همراهای بیماران کارشون رو ول میکنن، از شدت افسردگی دیگه رها میشن. اینا رو کی باید بهشون رسیدگی کنه؟
واقعا تو دنیا ما یه همچین فضایی رو داریم آقای دکتر؟
متاسفانه آره.
داریم تو دنیا اینو؟
بله. مثلا اصولا ما تعریفی که از مراقبت‌های حمایتی و تسکینی داریم، دو سه تا چیز توش نهفته است که خیلی مهمه. یک اینکه از ابتدای بیماری هست، فارغ از اینکه بیمار چه سرانجامی دارد.
بله.
دومی مسئله اینه که تا مرگ نیست، تا پس از مرگ هست مراقبت‌های حمایتی و تسکینی. سوم اینکه فقط شامل خود بیمار نیست، شامل خانواده بیمار هم هست. بنابراین این چیزی که خانم دکتر فرمودن اهمیت داره، اینه که به همه این ابعاد باید در جای خودش توجه بشه. در مورد خانواده صحبت شد. خیلی وقتا بیمارها هم میدونند و هم خیلی وقتا کنار اومدن با بیماریشون کم و بیش. من بیماره خیلی آروم میدیدم که حالا زیاد مضطرب نیستن، اما خانواده های بسیار مضطربی رو دیدم، خانواده هایی که استراب رو به بیمار القا میکنن.
درسته.
یعنی در واقع الان محور دیگه بیمار نیست، اون فقدان زندگی بیمار نیست، بلکه اون خانواده‌ایه که احساس فقد میکنه از نبودن کسی که دوستش داره. و بعد اتفاقی که میفته اینه که اون آدمی که با موضوع کنار اومده اون رو مضطرب میکنه، یعنی کمکی نمیکنه به بیمار، در حالی که قراره که ما یک حلقه مراقبتی درست بکنیم، به بیمار بگیم ما کنارت هستیم و بهت کمک میکنیم. و این فراموش کردن یا مورد غفلت قرار گرفتن خانواده میتونه بسیار اثر داشته باشه. نهایتاً ما در عالم طبابت دنبال چی هستیم؟ شاید این دیدگاه خاص پزشکی نباشه، یعنی آدمیزاد اصولاً دنبال نامیراییه، دنبال اینه که دنبال اترنیتیه برای این که تا همیشه زندگی بکنه.
بله.
ما هم در پزشکی یاد گرفتیم که چگونه میتوانیم کمک کنیم که بیمار
بیشتر بماند،
اما به ما یاد ندادن که، یا کمتر یاد دادن که چه کار کنیم که بیمار بهتر بمونه. یعنی احساس بهتری از بودنش داشته باشه، یعنی همون مسئله دریافتن دمه. واقعا هر چیزی که من بازم تأکید میکنم، هر چیزی که ما در زندگی عادی برامون سواله و باهاش مواجه هستیم، در یک بیماری سخت برای ما بسیار برجسته تر و جدی تر میشه. این سوال ها همیشه هست و ما فراموشش میکنیم، ولی وقتی یک بیماری جدی مبتلا میشیم، برای ما همه اینها به اصطلاح ریز میشه و اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ما در پزشکی یاد گرفتیم که مثل شهرزاد قصه ای بگیم که مردن رو به تعویق بندازیم، اما یاد نگرفتیم که روزی قصه ها تموم میشه و این رو باید چجوری به بیمار و خانوادش بگیم که یه روزی هم بالاخره این قصه گفتن ها تموم خواهد شد و ما باید با اون چیزی که همیشه ازش میگریختیم مواجه بشیم. به همین دلیل آموختنش و هم به دیگران آموختنش، این که در علم طبابت و سلامت که ما با مسئله مرگ چجوری مواجه بشیم، چجوری بیمار رو مراقبت کنیم و چجوری در واقع خانواده رو مراقبت بکنیم که با موضوع مرگ کنار بیان، این چیزیه که باید در عالم طبابت بهش بیشتر پرداخته بشه. البته به شما بگم که این مسئله تو دنیا هم شاید به این صورت سیستماتیک و آکادمیک شاید حدود 4-5 دهه سابقه داره.
بله.
این توجه کردن به موضوع به اصطلاح همین مراقبت ها که ابتدا از پایان زندگی شروع شد و بعد توسعه پیدا کردیدن که خب این مسئله داشتن کیفیت بهتر زندگی فقط مسئله روزهای آخر زندگی نیست، بلکه در تمام طول زندگی باش مواجه هستیم، در تمام طول اون بیماری باش مواجه هستیم. و اتفاقا الان به این دلیل که یک بیمار مبتلا به سرطان میتونه طول عمر طولانی داشته باشه بالقوه و میتونه سالها زندگی بکنه، این مسئله به اصطلاح سروایورها که کسایی هستن که ما در اصطلاح بهشون میگیم که درمان شدن با بیماری سرطان،
بله،
و مسائل و مشکلاتی که اونها دارند هم یه مسئله بسیار مهمی شده. یعنی انگار با یک بحران جدی در زندگیشون مواجه شدن، انگار که تا لب مرگ رفتن و حالا برگشتن و چیزهایی را هم از دست دادن. ما باید در عالم پزشکی به اونها بیاموزیم که تو از این بیماری چه آموختی. کسایی که خوب دیل کردن یا به اصطلاح خوب کنار اومدن با این بیماری، کسایی هستند که در واقع دنیا رو بعضا دنیای خودشون و یا دنیای دیگران رو دگرگون کردن. هستند آدم‌هایی که این بیماریشون باعث شد که اصلا زندگیشون مسیر دیگه ای رو طی بکنه
و اینو به دیگران هم انتقال میدن، بیان میکنن
و بله شروع کردن به کتاب نوشتن، شروع کردن